ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 11 بهمن ماه برابر با 30 ژانویه 2013 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شبانگاهی، همراه با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم در سراسر روز برای شما تهیه کردند. اما پیش از اینکه به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله بپردازیم، بشنویم آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم علیرضا کرمانی.
سلام شنوندگان، شب بخیر. حدود 200 روزنامه‌نگار ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان قضایی ایران خواستند با آزاد کردن فوری روزنامه‌نگاران بازداشت شده ثابت کنند که به قوانین احترام می‌گذارند. در بیانیه اعتراضی روزنامه‌نگاران ایرانی که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است مسئولان قضایی چنان سخن می‌گویند که انگار روزنامه‌نگاران بازداشت شده در محاکم علنی با داشتن وکیل مدافع و در حضور هیئت منصفه محاکمه و محکوم شده اند. روزنامه نگاران امضا کننده بیانیه همچنین میگویند به حضور ماموران دادستانی در محل تعدادی از روزنامه ها و نشریات کشور و دستگیری گسترده همکارانشان اعتراض دارند. درباره بازداشت روزنامه نگاران ایرانی در همین مجله خبری بیشتر خواهید شنید. و یکی از رهبران مخالفان مصری خواستار آغاز گفتگوهای فراگیر ملی با شرکت دولت اسلامگرای مصر شد. محمد البرادعی، برنده مصری جایزه صلح نوبل، روز چهارشنبه همه گروه‌های سیاسی، نیروهای مسلح مصر و دولت محمد مرسی را فراخواند تا گفتگو برای پایان بخشیدن به دور تازه خشونت‌ها در این کشور را آغاز کنند. بر پایه گزارش‌ها روز چهارشنبه دو تن دیگر از شهروندان مصری در درگیری با نیروهای امنیتی در نزدیکی قاهره کشته شدند. در دور تازه خشونت‌ها در مصر که از هفته پیش و همزمان با دومین سالگرد انقلاب مصر آغاز شده است، تاکنون بیش از 60 تن کشته شدند. دبیر کل سازمان ملل میگوید مبلغ کمک‌های اهدایی کشورها برای آوارگان سوری بیش از 1.5 میلیارد دلار است که پیش بینی شده بود. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، که روز چهارشنبه برای شرکت در اجلاس کشورهای کمک کننده به مردم سوریه به کویت رفته بود، با انتشار بیانیه اعلام کرد این کمک‌ها برای اهدا به حدود 700 هزار آواره سوری است که به کشورهای همسایه پناهنده شده‌اند. آمریکا به تنهایی تعهد کرده است که مبلغ 400 میلیون دلار به پناهندگان سوری کمک کند. در اجلاس کشورهای کمک کننده به مردم سوریه که روز چهارشنبه در کویت برگزار شد، نمایندگان حدود 60 کشور جهان شرکت داشتند. ایران و روسیه که از حامیان حکومت بشار اسد به شمار می‌روند نیز در این اجلاس شرکت کرده بودند. و باز هم در ایران، شماری از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به شرایط خطیر سلامت ابوالفضل قدیانی که به زندان قزلحصار تبعید شده است هشدار دادند. به گزارش وبسایت کلمه، در این نامه که به امضای 35 زندانی سیاسی رسیده است، با تأکید بر وخامت بیماری‌های مسن‌ترین زندانی بند 350، مسئولیت همه عواقب احتمالی به عهده کلیه مسئولین زیرابط گذاشته شده است. ابوالفضل قدیانی به دنبال انتقادات صریح از آیت الله خامنه ای در تاریخ 25 بهمن ماه از بند 350 اوین با دستور قاضی صلواتی به زندان قزلحصار تبعید شد. و خبر آخر این که به گزارش وبسایت کلمه، قیمت ارز و طلا در ساعات بعد از ظهر چهارشنبه به صورت انفجاری بالا رفته و دلار بین 3800 تا 3900 تومان برای فروش قیمت گذاری شده است. بر اساس این گزارش، قیمت یورو به 5200 تا 5300 تومان رسیده است. این در حالی است که دولت نرخ ارز غیر مرجع را برای دلار 2454 تومان اعلام کرده است. این گزارش همچنین حاکی است قیمت طلا نیز همچنان رو به افزایش است و قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید به 1,500,000 تومان رسیده است. به گزارش کلمه، با وجود این افزایش انفجاری قیمت ها، هیچ یک از رسانه های رسمی ایران هنوز خبری در این باره منتشر نکرده. نوشین؟
با سپاس از همکارم علیرضا کرمانی. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. همزمان با دستگیری شماری از روزنامه‌نگاران در ایران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این خبرنگاران را متهم به ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور و ترویج یأس و ناامیدی در کشور کرده است.
متأسفانه به نظر میاد که این واقعا جزء یک کمپین خیلی گسترده است که قبلا هم توسط دولت جمهوری اسلامی پیاده شده، به خصوص قبل از برگزاری انتخابات.
نیروی دریایی سپاه پاسداران رزمایش 3 روزه‌ای را در خلیج فارس آغاز کرده. با یک کارشناس در این باره گفتگو کردیم.
سپاه بارها اینو تکرار کرده که تهدید اصلی از جانب نیروی دریایی آمریکاست.
گفتگو بر سر مکان و زمان برگزاری نشست آینده میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 همچنان ادامه دارد. در این زمینه هم بیشتر خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در واکنش به بازداشت‌های اخیر با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که بر اساس اطلاعات امنیتی و قضایی به دست آمده، این افراد با دولت انگلیس و شبکه BBC در ارتباط بودند. طی روزهای اخیر شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌هایی خواستار آزادی فوری این روزنامه‌نگاران شدند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی رات.
وزارت اطلاعات ایران روز چهارشنبه اطلاعیه‌ای صادر کرده با موضوع دستگیری‌های رسانه‌ای اخیر و از احتمال بازداشت تعدادی دیگر در این رابطه و نیز احتمال آزادی برخی از بازداشت شدگان خبر داده است. در این اطلاعیه آمده یک شبکه بزرگ رسانه‌ای کشف شده که به دولت انگلیس و شبکه BBC مرتبط بوده است. وزارت اطلاعات در ادامه اعلام کرده که اطلاعات به دست آمده درباره ارتباط بازداشت شدگان با دولت انگلیس کاملا مستند و گویای ماهیت سازماندهی رسانه‌ای بیگانگان است. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه روز سه‌شنبه‌اش نوشت اتهام همکاری با رسانه‌های خارج از کشور اتهام تازه‌ای نیست و جمهوری اسلامی از این اتهام برای وادار کردن روزنامه‌نگاران به سکوت استفاده می‌کند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز این اتهامات را واهی و بی‌اساس توصیف می‌کند.
امنیت تعریفی که جمهوری اسلامی از آن میکنه بنابر قوانینش با آنچه که اتهام علیه روزنامه نگاران است همخوانی ندارد. روزنامه نگار وظیفش اطلاع رسانی است. این اطلاع رسانی متعهد به حقیقت است. از آنجا که جمهوری اسلامی با حقیقت دشمن است، بنابراین اقدامات و فعالیت روزنامه نگاری اقدام علیه امنیت ملی معرفی و معنا میشه. به این عنوان این اتهامات واهی بی اساس. روزنامه نگاران فقط وظایفشون رو انجام دادند.
دیدبان حقوق بشر هم روز سه‌شنبه در بیانیه‌اش نوشت مقام‌های جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات سعی دارند روزنامه‌نگاران را به سکوت وادار کنند. این نهاد حقوق بشری در ادامه گفته که اتهام افراد باید بر پایه شواهد و مدارک مستدل باشد، نه اینکه حقوق بنیادین روزنامه‌نگاران از جمله حق آزادی بیان را نقض کند. فراز صانعی پژوهشگر بخش ایران در دیدبان حقوق بشر در این باره میگوید
دیدبان حقوق بشر از مقامات دولتی به خصوص مقامات قوه قضاییه ایران درخواست کرد که این 13 نفر یا 14 نفر رو هر چه زودتر تفهیم اتهام بکنن یا آزاد کنن. چرا تفهیم اتهام؟ به خاطر اینکه تا اونجایی که ما اطلاع داریم مقامات قوه قضاییه تا به حال رسما اعلام نکردن که جرم این روزنامه‌نگاران چیست. فقط بنا به گزارش‌هایی که از وزارت ارشاد و گفته‌های وزارت ارشاد و کمیسیون امنیت ملی و غیره که این روزنامه‌نگاران به دلیل اینکه با رسانه‌های بیگانه ارتباط داشتن، به نظر میاد که این روزنامه‌نگاران بازداشت شدن و ارتباط با رسانه‌های خارجی خودش یک جرمی محسوب نمیشه. در تمام قوانین بین‌الملل، قوانینی که خود جمهوری اسلام امضا کننده آن هست، هیچ جا تعریف نشده که ارتباط با رسانه‌های خارجی جرم محسوب میشه و متاسفانه به نظر میاد که این واقعا جزء یک کمپین خیلی گسترده است که قبلا هم توسط دولت جمهوری اسلامی پیاده شده، به خصوص قبل از برگزاری انتخابات.
سازمان عفو بین الملل هم روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای بازداشت روزنامه‌نگاران را نقض آزادی بیان در ایران توصیف کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی باید هر چه زودتر در این باره شفاف سازی کنند.
خواسته‌های اصلی سازمان عفو بین الملل آزادی فوریشون می‌خواهیم، چون طرزی که در آن دستگیر شده مشخص نیست، مقامات کشور اتهامات دقیق رو مشخص کنند که معیارهای بین المللی رو رعایت کنه در فضایی که قانونی باشه. الان وزارت ارشاد میگه که دستگیریشون مربوط به کار مطبوعاتیشون نیست. این هم یه نقطه تاریکیه که البته مشخص نیست برای چه دستگیر شدند.
روزنامه بهار چاپ تهران هم در شماره روز نهم بهمن ماه خود این روزنامه نگاران را افرادی با سابقه و حرفه‌ای توصیف کرد که با چارچوب‌ها و خط قرمزهای این حرفه در ایران آشنایی کامل دارند و بعید به نظر می‌رسد که این اتهام در مورد این افراد صحت داشته باشد. روزنامه نگاران بازداشتی سبا آذرپیک، نسرین تخیری، جواد دلیری، ساسان آقایی، پوریا عالمی، پژمان موسوی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، امیلی امرایی، میلاد فدایی اصل، علی دهقان، سلیمان محمدی، کیوان مهرگان و حسین یاقچی نام دارند. مطهره شفیعی نیز یکی از روزنامه نگاران بازداشت شده بود که روز دوشنبه به قید وثیقه آزاد شد. سازمان گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه نگاران در گزارش‌های سالانه خود ایران را بدترین زندان روزنامه نگاران در جهان توصیف کردند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. در بین 179 کشور ایران در رتبه 174 روم قرار دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه فهرست شاخص سالانه آزادی مطبوعات در جهان را منتشر کرد. در این گزارش ایران در انتهای جدول و پیش از سومالی، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره قرار دارد. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه فهرست شاخص سالانه آزادی مطبوعات در جهان برای سال 2013 میلادی را منتشر کرد که در آن رتبه‌های آزادی مطبوعات در 179 کشور جهان دیده می‌شود. در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز آمده که ایران از جمله 10 کشور قعر این فهرست است که کمترین احترام را برای آزادی رسانه‌ای دارد. ایران از نظر آزادی مطبوعات در میان تعداد کشورهای یاد شده در رتبه 174 قرار گرفته است. ایران از نظر آزادی مطبوعات در میان تعداد کشورهای یاد شده در رتبه 174 قرار گرفته است. بر پایه اطلاعات این جدول تنها 5 کشور سومالی، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در زمینه آزادی مطبوعات جایگاه بدتری نسبت به ایران دارند. این گزارش می‌افزاید که حکومت ایران علاوه بر این به زندانی کردن روزنامه‌نگاران و وبنویسان نیز بسنده نکرده و حتی اقدام به آزار بستگان روزنامه‌نگارانی می‌کند که شامل بستگان روزنامه‌نگاران خارج از کشور نیز می‌شود. در صدر فهرست و در بالاترین رتبه آزادی مطبوعات کشور فنلاند قرار دارد و پس از آن به ترتیب هلند، نروژ و لوکزامبورگ جای گرفتند. در این فهرست آلمان در رتبه 17، کانادا 20، بریتانیا 29 و آمریکا در رتبه 32 قرار دارد. در سطح پایین‌تر اسرائیل در رتبه 112، افغانستان 128، ترکیه 154 و جمهوری آذربایجان در جایگاه 156 جای گرفتند. دو مورد از بزرگترین جهش‌ها در بهبود وضعیت آزادی مطبوعات نسبت به سال گذشته مربوط به میانمار با 18 رتبه صعود و افغانستان با 22 رتبه صعود است. در این گزارش آمده که اصلاحات انجام شده در برمه سابق یا میانمار و این حقیقت که در سال جاری افغانستان هیچ روزنامه نگار زندانی ندارد دلایل این بهبود رتبه هستند. در بخش دیگری از این گزارش آمده که ترکیه بار دیگر 6 رتبه تنزل داشته است و این کشور در حال حاضر بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران است، به ویژه آن دسته از روزنامه‌نگاران که نظراتی انتقادی نسبت به برخورد مقام‌ها با مسئله کردها داشتند. ایران سال گذشته در فهرست آزادی مطبوعاتی سازمان گزارشگران بدون مرز که مربوط به سال 2011 و آغاز 2012 بود، در میان 179 کشور جهان در رتبه 175 قرار داشت. در گزارش همراه فهرست سال پیش آمده بود در ایران که در رتبه 175 قرار دارد، سال هاست که تعقیب و تحقیر روزنامه نگاران جزئی از فرهنگ رسمی سیاسی شده است و افزوده که رژیم در این کشور از طریق آزار و اذیت رسانه ها زنده است.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
اما در ارتباط با آخرین و تازه ترین تحولات در سوریه و چالش بین نیروهای حکومتی و مخالفان، همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همین حالا روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، امروز خبری شد درباره موضع جدید معاذ الخطیب رئیس شورای مخالفان حکومت سوریه که توی فیسبوکش اعلام کرده بود که آمادگی گفتگو با نمایندگان بشار اسد رو داره. میخوام ببینم که آیا این موضع جدید شورای مخالفان هست یا اینکه خود معاذ الخطیب همچین موضعی رو بیان کرده.
میشه سلام تو به همه شنوندگان عزیز. معاذ الخطیب همونطور که گفتی در صفحه فیسبوک خودش نوشته که آماده است با نمایندگان نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه در یکی از منطقه قاهره، استانبول یا تونس دیدار کنه و با اونها گفتگو کنه برای آتش بس و متوقف کردن خشونت ها در سوریه. البته دو پیش شرط مطرح کرده برای این گفتگو. اول اینکه بیش از 160,000 نفر از زندانیان در زندانهای نظام بشار اسد آزاد بشن از زندانها و همچنین سفارتخونه های سوریه در سراسر جهان برای اونهایی که شهروندان سوری که پاسپورت هاشون مدتش منقضی شده تمدید کنن این پاسپورت ها رو حداقل به مدت 2 سال. یعنی دو پیشرت مطرح کرده و گفته که انقلاب سوریه ادامه داره و اینکه نظام بخواد زمان بخره دیگه وقت اون گذشته، اما به عنوان حسن نیت میخواد این رو مطرح کرده، این پیشنهاد رو، چون که وضعیت مردم سوریه بسیار بحرانی هست. بعد از صحبت معاذ الخطیب یک سری از بخش‌های اپوزیسیون سوریه از جمله شورای ملی که عضو ائتلاف ملی مخالفان به رهبری آقای الخطیب هست اعتراض کردند و گفتن همچین چیز تصمیم گرفته نشده که اعلام آمادگی بشه برای گفتگو با نظام بشار اسد. بعد از اون بود که معاذ الخطیب نوشت در صفحه فیسبوک خودش که این یک نظر کاملا شخصی است و هیچ ارتباطی با نظر ائتلاف ملی مخالفان نداره.
ایلیا، بامداد روز چهارشنبه یه خبری درج شد درباره ورود یه چند تا کامیون از سوریه وارد لبنان شدن و اینکه این کامیون‌ها اون وقت از طرف نیروهای اسرائیلی مورد هدف قرار گرفتن و بهشون شلیک شده. آیا واکنش نسبت به این خبر هیچ کدوم از طرفین اسرائیلی یا لبنانی یا حتی سوری داشتن یا خیر؟
میشه اصلا اسرائیل این خبر رو اعلام رسمی نکرده، اینو منابع امنیتی نظامی و اطلاعاتی اعلام کردن این خبر رو و به نظر میسه این کامیون ها با نتونستن که خودشون رو به خاک لبنان برسونن و اینطور که خبرها میگن در منطقه مرزی بمبارون شدن. منابع اطلاعاتی اسرائیلی و همچنین برخی منابع غربی میگن که این کامیون ها حامل موشک بودن، موشک های زمین به هوا و قرار بوده از نظام سوریه منتقل بشن و در اختیار گروه حزب الله لبنان قرار بگیرن که جنگنده های ارتش اسرائیل این کاروان رو بمبارون کردن. البته اسرائیل ها قبلا هشدار داده بودن که اگر اسلحه سوریه بخواد در اختیار گروه حزب الله یا گروه های تندروی دیگه قرار بگیره اون رو هدف قرار خواهند داد. اما مسئله ای که اتفاق افتاد در از شامگاه گذشته تا الان، بارها و بارها جنگنده های ارتش اسرائیل بر فراز لبنان پرواز کردن، از جمله پروازهای جاسوسی، اما به خاطر اینکه فعالیتی در داخل لبنان نداشتن برای همین لبنانی ها هم واکنشی نداشتن در این باره.
ایلیا، امروز یه نشستی هم در کویت درباره کمک های انسانی به سوریه و جمع کردن در واقع این کمک ها تشکیل شد. نتیجه نشست چی بود؟
این اولین نشستی بود که به طور رسمی و به شکل بین المللی برای کمک به آوارگان سوریه، برای بخش انسانی بحران سوریه برگزار می شد. حتی در کنار آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس، روسیه و جمهوری اسلامی ایران هم حضور داشتند. توقع این بود که 1 میلیارد دلار جمع آوری کنند برای آوارگان و نیازمندان سوریه، اما خب رقم خیلی بالاتر رفت و کشورها و سازمانهای حاضر متعهد شدند بیش از 1.5 میلیارد دلار متعهد شدن که به نیازمندان سوری ارائه بدن.
با سپاس از همکارم میلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که آخرین اخبار و تحولات سوریه رو دنبال میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که با ما تماس گرفتین. با هم گوش میکنیم.
جوامع حقوق بشر که حرفشون برای همه سنده است، واقعا چرا شاهد این همه ظلم و ستم باید به مردمی باشند که از بهترین نژاد بشری هستند؟ خدماتی که مردم ایران به جامعه بشریت کردن کم نیست، حداقل به خاطر گذشته پر از افتخار ایران قدمی برای مردم ایران بردارن.
آقای خامنه‌ای در جمع مسئولان نظام فرمودند هر حرکت اختلافی بازی در زمین دشمن است. من نمیدونم این آقا تا کی باید دشمن دشمن بگه و اصلا دشمن کیه؟ آقای خامنه‌ای این حرکت اختلافی که میگی بازی در زمین دشمن هست، خودت یکی از دشمنان جان همین ملت، چون اگه تو این 7-8 سال اگه با 5 به علاوه 1 و شورای امنیت رو غیره رو دست نمی انداختی، یکی از کشورهایی بودیم که الان پیشرفته بودیم و الان مملکت به این وضع نمی افتاد. شما بازار ایران رو آشفته کردی، شما نفس ملت رو برید.
آقای احمدی‌نژاد، شما برای چی دارن ها رو بیشتر نمیکنی؟ همه مردم حیران هم که چیکار کنم، همه ایجنس ها رو گلوم کرده ولی یاران ها رو زیاد میکنی.
خب سری هم بزنیم به نشست آینده ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در تهران. گفتگو و سردرگمی بر سر محل و زمان برگزاری نشست آینده ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته ایران همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه سایت خبر آنلاین به نقل از پایگاه خبری المانیتور نوشت که دور جدید مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 ممکن است در قزاقستان برگزار شود. این در حالی است که این خبر تاکنون بازتابی در رسانه‌های بین المللی نداشته. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
روز چهارشنبه علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای عمانی خود گفت از مکان و زمان مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 خبری ندارد. آقای صالحی در پاسخ به این پرسش که منابع دیپلماتیک در رسانه‌های غربی اعلام کردند هفته آخر فوریه مذاکرات در قزاقستان برگزار می‌شود، گفت تا این لحظه هنوز مکان و زمانی به طور دقیق و روشن توافق نشده است. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه هم روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از علت به عقب افتادن زمان مذاکره ایران و کشورهای عضو 5 به علاوه 1 ابراز بی اطلاعی کرد، اما همزمان گفت ظاهراً گفتند برای اینکه بتوانند برنامه‌هایشان را تنظیم کنند آمادگی لازم را ندارند و ماه فوریه را پیشنهاد کردند. مقام های جمهوری اسلامی در حالی از زمان و مکان نشست آتی ایران و 5 به علاوه 1 اظهار بیخبری می کنند که روز دوشنبه مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت
کشورهای غربی طرف مذاکرات از اواسط دی ماه مکررن خواستار انجام دور دیگری از مذاکرات با ایران شدند، اما ایران پیشنهاد برگزاری این نشست در استانبول در تاریخ 9 و 10 بهمن ماه ماه را رد کرد. بنابراین ما تاریخ تازه‌ای برای حدود یک ماه دیگر پیشنهاد کرده ایم.
علی اکبر صالحی چند روز پیش در آدیس آبابا گفته بود که مصر قبول کرده است که نشست آینده در قاهره برگزار شود.
بنده هم که در مصر بودم با هماهنگی که با شورای امنیت انجام گرفت توصیه شد که نشست بعدی در قاهره انجام بگیره. با استقبال عزیزان ما در مصر روبرو شد. رایسنی ها داره انجام میگیره بین آقای دکتر جلیلی و خانم اشتون.
اما منوچهر متکی وزیر پیشین خارجه گفته بود که مقامات مصری از این قضیه بی اطلاع هند. پس از انتقاد منوچهر متکی به مهم کردن محل برگزاری نشست آتی به بهای بی توجهی به محتوای آن، خبر آنلاین روز چهارشنبه به نقل از مجتبی امانی مسئول دفتر حافظ منافع ایران در مصر نوشت تماس‌ها با مقام‌های مصر ادامه دارد و اظهارات منتشر شده از سوی منابع مصری مبنی بر اینکه هنوز تصمیمی برای انجام مذاکرات در مصر گرفته نشده به معنای پایان یافتن گفتگوها و خاتمه این مسئله نیست. صدای انتقاد به سیاست وزارت امور خارجه به خاطر دعوا بر سر محل برگزاری نشست آینده در ایران هم بلند شده است و خبر آنلاین روز چهارشنبه به نقل از حسن بهشتی پور کارشناس امور بین الملل نوشت اساساً مکان مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 مسئله تعیین کننده ای نیست و تأثیر چندانی بر مذاکرات ندارد. اصل برای دو طرف این است که بتوانند مذاکرات را مدیریت بکنند و در چارچوب ساختهای خودشان به چانه‌زنی سیاسی بپردازند. آقای صالحی بدون اظهار نظر درباره گفته‌های مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون روز چهارشنبه بار دیگر گفت کشورهای متعددی از جمله قزاقستان، ترکیه، سوئد و سوئیس برای میزبانی این مذاکرات اعلام آمادگی کردند. آخرین دور مذاکرات رسمی ایران و 5+1 در 30 خرداد ماه سال جاری در مسکو برگزار شد.
خب با هم با آرش حسنی همراه میشیم و برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
خواننده موسیقی مقامی آذربایجانی و از نوازندگان موسیقی آذری است که به عاشق معروف هستند. او در شهرهای تبریز و باکوی آذربایجان کنسرت‌هایی را نیز برگزار کرده است. این هنرمند تبریزی در بهار سال 90 توسط اداره اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد. کوتاه زمانی پس از آن بازداشت، رسول حیدرزاده همراه با دو بازداشت شده دیگر تبریزی به بندهای امنیتی زندان اوین در تهران منتقل شدند. این هنرمند در بند 2 الف سپاه پاسداران و بند 209 زندان اوین تحت فشار بازجویی‌های بازجویان قرار داشت و در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شد تا اینکه پس از نزدیک به 7 ماه پرونده اتهامات رسول حیدرزاده به شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی فرستاده شد. آقای حیدرزاده در محاکمه‌ای که به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران در کمتر از 5 دقیقه برگزار شد، به اتهام تجمع و تبانی علیه امنیت ملی و جاسوسی برای کشورهای بیگانه به 7 سال حبس تعزیری محکوم شد. این هنرمند آذری در جریان رسیدگی به پرونده اتهاماتش از حق داشتن وکیل محروم ماند. او در اعتراض به نقض این حق خود اعتصاب قضا کرد که با وعده مسئولان زندان و بازجویان پرونده‌اش مبنی بر حضور وکیل در جریان تجدید نظرخواهی به اعتصاب قضایی خود پایان داد، اما آن وعده هیچگاه عملی نشد. حکم محکومیت به 7 سال زندان این شهروند آذربایجانی در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. آقای حیدرزاده در اعتراض به حکم صادره و بی‌توجهی مسئولان زندان به شرایط این زندانی برای بار دوم در بهمن ماه سال 90 و پس از ابلاغ نهایی حکم صادره اعتصاب قضا کرد. آن اعتصاب قضا که بیش از یک ماه به طول انجامید با وخامت حال این هنرمند زندانی همراه شد، به طوری که چند باری او را به دلیل افت فشار و دیگر تبعات ناشی از اعتصاب قضا به بهداری زندان اوین و بیمارستان‌های بیرون از زندان منتقل کردند. در آستانه نوروز سال 91 این زندانی سیاسی عقیدتی برای بار سوم و این بار در اعتراض به آنچه نقض بارز حقوق اولیه یک زندانی می‌خواند اعتصاب قضا کرد و مسئولان زندان در واکنش به این اقدام رسول حیدرزاده را به سلول‌های انفرادی منتقل کردند که با توجه به شرایط جسمی نامناسب این زندانی سیاسی عقیدتی، انتقال او به سلول‌های انفرادی با نگرانی‌هایی برای همبندانش در بند 350 زندان اوین همراه شد. رسول حیدرزاده از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین است که در نامه‌ای همراه با دیگر زندانیان این بند از حسین رونقی ملکی، وبنگار زندانی، از او خواسته بودند تا برای حفظ سلامتی خود دست از اعتصاب قضا بکشند.
خب با برنامه ملاقات به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید با بخش‌های متنوع خبری، گزارشی و موسیقی و باز هم با شما خواهیم بود با مجله نیمه شب.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
شو بوارا دلو کل گنچایا که با هم نهرن ندیم و وشم هم و شو بوارا
بر روی خط فردا.
فشار بر روزنامه نگاران دستگیری آنان نشانه افتضاحاتی است که آقای خامنه ای آن را انتخابات آزاد می دونه.
کشورها غربی بهتره به کار خودشون برسن. ملت ایران اینقدر درک و شعور دارن که راه را از چاه تشخیص بدن. ملت دنبال رهبرشون هستن و کوتاه نمیان. با این حرفا جا نمیزنن. یه عده ایرانی خارج نشین هم نشستن با اینا همکاری میکنن.
آقای خامنه‌ای، دشمن اصلی شما فهم و شعور است.
صدای شما صدای فرداست.
Don't
سنگ اومده، یامون و دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، یامون و دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده.
خیلی ساده است، من دوست دارم که بدونم، دوست دارم بخونم. چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
سن من سن
خیال
من
گل 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 دیگه میمانم ناز ناز گل از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
سیدی